أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم از بحث وقت الاشاعه که مربوط بود به بیان ابتداء وقت نماز عشاء، در جلسه قبل عنوان شد که دو قول در مسئله وجود داره. قول اول که قول مشهور باشه این بود که وقت نماز عشاء از غروب شمس شروع میشه، البته بنابر قول به وقت اختصاصی بعد از مقدار 3 رکعات برای انجام نماز مغرب، به الا اصل الوقت از غروب شمس هست. قول دوم که قول مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش مثل خلاف و نهایا و تهذیب باشه، این بود که وقت نماز عشاء از سقوط و شفق شروع می شود. منشأ این اختلاف قولین هم اختلاف نصوص وارده در بین بود. به این بیان و توضیح ما دو دسته روایات داشتیم. دو طایفه از روایات وجود داره که دلالت بر مبدأ وقت نماز عشاء دارند. طایفه اول روایات و نصوصی که دلالت داشتند بر اینکه وقت نماز عشاء از غروب شمس هست مثل نماز مغرب، الا ان هذه قبل هذه. طایفه دوم هم روایاتی بود که در اونها آمده است که وقت نماز عشاء از سقوط و شفق هست نه از غروب شمس. بس به اینجا رسید که بین این دو طایفه چگونه جمع بشه. وجوه محتمله در جمع بین این دو طایفه که قائل هم نسبت به این وجوه موجود هست، 4 وجه بودن. وجه اول عبارت از این است که ما به ظهور طایفه اول در شروع وقت، به صراحت طایفه اول در شروع وقت از غروب و شمس عکس می کنیم، به این روایات عکس می کنیم، به مفاد طایفه اول عکس می کنیم و طایفه دوم را که دلالت بر این داشتن که وقت نماز عشاء از سقوط و شفق هست، این را حمل می کنیم بر بیان افضلیت تأخیر از سقوط و شفق، نه اینکه لازم باشد تأخیر. این وجه جمع اول که کثیری از محققین از جمله مرحومای حکیم، مرحومای خویی، از این راه بین دو طایفه جمع کردند. وجه دوم و جمع دوم اینه که ما به ظهور طایفه دوم عکس میکنیم که مبدع را سقوط و شفق قرار داده. طایفه اول که می گفت از غروب و شمس وقت نماز عشاء داخل میشه، طایفه اول را هم می کنیم بر صورت وجود عذر و سفر، مثلا موارد عذر. که این وجه دوم مختار مرحوم شیخ در نهایه و به عنوان وجه اول مذکور در تهذیب بیان شده. وجه سوم اینه که ما به طایفه دوم اخذ میکنیم که مبدا را سقوط و شفق قرار میده. طایفه اول را حمل بر جایی میکنیم که مکلف میداند که شفق قبل از فراغ او از نماز فاقد میشه. علم به هم میکنیم بر جایی که مکلف میداند، علم دارد به این که این نمازی که شروع کرده قبل از فراغ از این نماز وقت سقوط و شفق هست. این وجه سوم که به عنوان وجه ثانی در کلام مرحوم شیخ در تهذیب مطرح شده. وجه چهارم هم اینه که ما به طایفه اول اخذ میکنیم در ابتدای وقت نماز عشاء از غروب شمس به طایفه دوم را که میگوید ابتدای وقت سقوط و شفق هست حمله بر تقیه میکنیم. این وجه چهارم که مختار مرحوم آقای بروجردی هست و در حدائق هم آمده که این جمع، این احتمال در جمع بین الطائفتین وجود دارد. عبارت صاحب حدائق هم در این جمع چهارم اینه که در صفحه 193 حدائق داره و تطرق و احتمال الحمل علی التقیه الى روایات شیخین قائمون. این احتمال امر بر تقیه در اینجا جا داره، تطرق داره در این روایات مستند مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی. چرا؟ فإن التأخیر الى هذا الوقت و عدم الصلاة قبله مذهب العامه قدیما و حدیثا. به خاطر اینکه عامه قائل به اینن که جائز نیست قبل از سقوط و شفق نماز خونده بشه. قول عامه قدیمن و حدیثن این مطلبه. چون قول عامه اینه پس این روایات هم میشه بر این که صادر شدن علی وجه تقیه. فإن التأخیر الى هذا الوقت بعد من الصلاة قبله مذهب العامه قدیمن و حدیثن کما لا یخفا. در تعلیقه حدائق هم آدرس داده به کتاب بدایع الصنایع و فقه و الفقه علی المذاهب الاربعه که در اونجا در اون دو کتاب اقوال عامه که نقل شده، رأی عامه اینه که قبل سقوط و شفق نماز عشاء خوندن نماز عشاء جایز نیست. خب اینها وجوه محتمله در جمع بین طائفتینه. حالا باید ببینیم که کدوم یک از این وجوه اربعه قابل التزام هست و باید به او ملتزم بشیم و بر اساس اون وجه بین طائفتین جمع بکنیم. اما جمع اول که به مفاد طایفه اول اخذ می کرد و طایفه دوم را حمله بر وقت فضیلت می کرد و افضلیت تأخیر از سقوط و شفق، وجه این جمع و دلیل بر این جمع همونطور که در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی به اون اشاره شده، وجه این جمع اینه که ما نحنوفی از موارد حمل ظاهر بر نص و تقدیم نص بر ظاهر هست. چون طایفه دوم هرچند دلالت بر این دارد که از سقوط و شفق باید تأخیر بیفتد، دلالت بر ابتدای وقت از صعود و شفق دارد و مدلول طایفه دوم هم لزوم و تأخیر از صعود و شفق هست، ولی این دلالت به ظهور هست. ظاهر طایفه دوم لزوم تأخیر هست، ولی طایفه اول صریح در جواز تقدیم بر سقوط الشفق هست. طایفه اول صریح در اینه که میتوان از ابتدای وقت، از ابتدای غروب نماز عشاء را خواند، بعد از نماز مغرب از همون ابتدای غروب میتوان نماز عشاء را خواند. به صراحت طایفه اول رفعیت می شود از ظهور طایفه دوم به هم می شود بر بیان فضیلت و افضلیت تأخیر عن سقوط الشفق. به این نحو بین اینها جمع میشه، مخصوصا اونی که مؤکد این جمع هست اینه که ما در بعضی از روایات داریم که در حالی که هیچ عذری نیست، هیچ علتی در کار نیست، تقدیم صلات عشاء بر سقوط و شفق جائز هست، که روایت موثقه زراره و روایت اسحاق ابن عمار در باب 22 به عنوان مؤکد این جهت میتوانند قرار بگیرند که تأخیر نماز عشاء از سقوط و شفق واجب نیست، بلکه جائز هست حتی در فرض عدم العله. در موثقه زراره که حدیث دوم باب 22 باشه، که وجه تعبیر به موثقه هم اشتمال سند بر عبدالله ابن بکیر هست، و انهو یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، از عبدالله ابن بکیر، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالناس المغرب والعشاء الاخر قبل الشفق من غير عله في جماعه وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على امتي، بدون اینکه هیچ علت و عذری در کار باشه، در حالت اختیار حضرت نماز عشاء را قبل از شفق خوندند. یا روایت اسحاق ابن عمار که حدیث هشتم همین باب 22 هست، و عن سعد یعنی به اسنادش از سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن الحسین، عن موسی ابن عمر، عن عبدالله ابن المغیره، عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام یجمع بین المغرب و العشاء فی الحضر قبل ان یغیب الشمس قبل ان یغیب الشفق من غیر علت، قال لا بأسه، آیا بدون علت، بدون عذر، قبل از سقوط و شفق جائز است این کار انجام بشه؟ در جواب این سوال در روایت اومده که لا بأسه. تعبیر به روایت نسبت به این حدیث به جهت اینه که در سند این روایت موسی بن عمر هست، که موسی بن عمر مردد بین دو نفر هست، یکی موسی بن عمر ابن یزید، یکی موسی بن عمر ابن بزی. موسی بن عمر ابن بزی توفیق دارد، ولی موسی بن عمر ابن یزید توفیق ندارد، به جهت تردید در این که موسی بن عمر در اینجا کدوم یک از این دو نفر هستند. طبعا روایت من حیث سند معتبره نیست، ولی به عنوان مؤید برای موثقه زراره میتواند قرار بگیرد. پس جمع اول وجهش معلوم شد، تطبیق قاعده تقدیم نفس علی الظاهر و حمل ظاهر در معنایی که منافات با نص نداشته باشد. اما وجه دوم که روایات طایفه دوم در مفادشون به اونها اخذ بشود، در مفادشون به اینها اخذ بشود، ولی روایات طایفه اول که می گفت از غروب و شمس وقت نماز عشاء داخل میشه، این روایات را حمل بکنیم بر فرض عذر، بر فرض عذر و سفر، جایی که مکلف معذور هست، به طوری که اگر قبل از صعود و شفق نخواند احتمال این را میده، علم داره یا گمان این را دارد که بعد نتواند نمازش را بخواند. این وجه دوم که در کلام مرحوم شیخ در نهایه به این صورت تفصیل داده شده و در تهذیب هم فرمودن که ما طایفه اول را به این معنا می توانیم حمل بکنیم. جمع اول از دو جمع مذکور در تهذیب این جمع دومه که طایفه اول حمل بر صورت عذر بشه. مرحوم شیخ در تهذیب در توجیه این جمع و بیان شاهد برای این جمع فرمودن ما ممکنه روایات طایفه اول را به این کیفیت حمل بکنیم و برای این حمل هم شاهد داریم. عبارت تهذیب در جلد 2 صفحه 34 و 35 اینه، فرمودن که اما بعد از اینکه طایفه دوم را مطرح کردن، روایات اشاره کردن به روایات طایفه اول، فرمودن فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد، چند تا روایت را آوردن، 3 تا روایت ذکر کردن، بعد در مقام توجیه فرمودن فتحتمل هذه الاخبار وجهین، این اخبار سگانه که به عنوان مصداق طایفه اول حساب می شوند، این اخبار قابل حمل به دو وجه هست. وجه اول ان تکون مخصوصتا به حال الاسترار و هو لمن یعلم او یظن انه ان لم یصل فی هذا الوقت و انتظر صعود الشفق لم یتمکن من ذلک لحائل یحول بینه و بین الصلاة، اگر قبل از صعود شفق نخواند بعد تمکن پیدا نمی کنه. خب این جمع دوم، شاهد بر این جمع چیه؟ ایشون فرمودن در تهذیب که والذی یدل علی ذلک، اونی که به عنوان دلیل و شاهد برای این جمع ما، جمعی که ما انتخاب کردیم قرار میگیره، این روایاته. چند تا روایت، 3 تا روایت را در اینجا به عنوان شاهد آوردن. شاهد اول صحیحه حلبی هست، صحیحه حلبی که در باب 22 از ابواب مواقید حدیث 4 اون بابه، این یک شاهد. صحیحه حلبی در باب 22 حدیث، در باب 22 از ابواب مواقید وسائل حدیث 4 اون باب، به اسنادی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا بأسه به ان تؤجل العشاء الاخره فی السفر قبلا یغیب الشمس، قبلا یغیب الشفق. در سفر شما می توانید این گونه عمل بکنید که قبل از مغیب شفق، قبل از غیبوبت شفق نماز را بخوانید. این یک شاهد. شاهد دوم صحیحه عبیدالله حلبی حدیث اول باب 22 است. محمد بن الحسن به اسنادهی عن احمد بن محمد، که در همین جای تهذیب مرحوم شیخ طوسی از احمد بن محمد نقل میکنه، عن از جعفر بن بشیر عن حماد بن عثمان
عن محمد ابن علی الحلبی عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق ولا بأس بأن تؤجل العتمه فی السفر قبل ان یغیب الشفق. اون قسمت دوم که می توانید نماز عشاء را در سفر قبل از غیبوبت و شفق بخوانید. این بله این روایت دوم، شاهد دوم. شاهد سوم هم روایت ابی عبیده که حدیث 3 باب 22 هست، به اسنادی در وسائل باب 22 حدیث 3 و به اسنادی عن الحسین بن سعید، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از فضاله عن حسین یعنی ابن عثمان، حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن ابی عبیده قال سمعت ابا جعفر علیه السلام تعبیر به موثقه به اعتبار حسین بن عثمان که در مولد او گفته شده که واقفی هست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کانت لیلة مظلمه و ریحون و مطر صلی المغرب ثم بله کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کانت لیلة مطیره و ریحون و مطر صلی المغرب ثم مکس قدر ما یتنفل الناس ثم اقام مؤذنه ثم صلی العشاء الاخره ثم انصرفوا. در مواردی که حالت خاصی بوده، ریح بوده، مطر بوده، در این شبها حضرت نماز عشاء را قبل از سقوط و شفق میخوند. بعد از نماز مغرب و نافله مغرب نماز عشاء را حضرت میخوند. خب صاحب بله مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرمودن که در این سه روایت صحیحه حلبی، صحیحه بله دو تا صحیحه حلبی که صحیحه اول در حدیث 4 باب 22 بود، صحیحه دوم حدیث 1 باب 22 و موثقه ابی عبیده، این سه روایت در فرض سفر حکم به جواز تقدیم کردن. خب این روایت وقتی در سفر حکم به جواز کردن، معلوم می شود که حکم اختصاص داره به سفر و فرض عذر، اون جایی را که مطر باشه و ریح باشه که اونم فرض عذر هست. پس بین طائفتین به این نحو هم میشه، به این نحو جمع میشه که طائفه دوم به او عکس میشه، ولی طائفه اول حمل بر سفر به عوض می شود به شهادت این سه روایت. پس جمعی می شود که شاهد برای این جمع وجود دارد. آیا این جمع دوم تمام هست یا تمام نیست؟ خب در اینجا ممکنه نسبت به این جمع مناقشه بشه به دو وجه. وجه اول اینه که این سه روایتی که شما ذکر کردید، صحیحه حلبی، صحیحه عبید الله الحلبی، موثقه ابی عبیده، اینها به عنوان شاهد جمع بین دو طائفه متعارف حساب نمیشه، بلکه جمع کردن بین دو طائفه با ملاحظه این سه روایت با مبنای انقلاب نسبت قابل توجیه است. با مبنای انقلاب نسبت قابل توجیه است. اما از باب شاهد جمع قابل توجیه نیست. چرا؟ چون طایفه این سه روایتی که شما بیان کردید در حقیقت طایفه سوم را تشکیل می دهد در روایات وارد در وقت نماز عشاء. این طایفه سوم با طایفه اول که می گفتن به صورت مطلق جائز هست نماز عشا را از بعد از غروب شمس بخوانید با اون طایفه تنافی ندارد. طایفه سوم دو لسانه نیست تا شاهد جمع بشه. طایفه سوم یک لسان داره که جواز تقدیم در این موارد هست، در مورد سفر هست. اما اینکه در غیر سفر هم نمیتوان تقدیم کرد، لسان نفع ندارد. طایفه سوم چون لسانش فقط لسان اثبات هست، بنابراین با طایفه اول مثبتین هستند. بله، طایفه سوم با طایفه دوم مختلفین فل ایجاب و سلب هستند و نسبتشون هم نسبت اطلاق و تقیید هست. طایفه سوم میآید طایفه دوم رو قید میزنه. بعد از قید خوردن طایفه دوم به طایفه سوم، مضمون او خاص میشه، اون وقت میتواند طایفه اول را قید بزنه. این جمع با مبنای انقلاب نسبت قابل توجیه هست، ولی به عنوان شاهد جمع مصداق شاهد جمع نیست. تا اگر کسی نظریه انقلاب نسبت را قبول نکرد هم ملزم به قبول این جمع باشد. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که جمع به این نحوی که شما انجام دادید، حالا یا از باب شاهد جمع یا از باب انقلاب نسبت، در صورتی قابل قبول هست که طایفه اول که دلالت بر جواز تقدیم بر سعود و شفق داشت، طایفه اول قابل تخصیص به فرض عذر و سفر، قابل تخصیص به فرض عذر و سفر باشه، و به طوری که در عذر و سفر جایز باشه و در فرض اختیار و عدم العله جایز نباشه. اگر تخصیص طایفه اول به فرض عذر، اختصاص داشتنش به این فرض صحیح بود، بله این جمع قابل قبول بود. ولی این اختصاص طایفه اول به فرض عذر و سفر قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما روایاتی داریم که در اون روایات در فرض اختیار و عدم علت حکم به جواز تقدیم نماز عشا بر سقوط و شفق شده. روی این حساب چون ما یه روایات اینگونه ای داریم که در فرض اختیار هم به عدم العله هم تجویز کردن، دیگه این جمع قابل التزام نیست. همونطور که در مستمسک اومده از مبصره زراره که حدیث دوم باب 22 باشه و روایت اسحاق ابن عمار که حدیث 8 باب 22 باشه، از این دو روایت ظاهر می شود ضعف این جمعی که مرحوم شیخ طوسی در نهایه و در تهذیب، در جمع اول تهذیب بیان کرده است. این جمع در صورتی صحیح بود که اختصاص الحکم به فرض العذر ممکن باشه، ولی به برکت روایت موثقه زراره و روایت اسحاق بن عمار این اختصاص صحیح نیست، چون در فرض عدم العذر هم حکم به جواز شده. روی این حساب این جمع وجهی نداره و قابل التزام نیست. اما جمع سوم که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب به عنوان جمع دوم مطرح شده، این بود که مرحوم شیخ طوسی فرمودن که ما طایفه دوم را عقل میکنیم و هم میکنیم طایفه اول را بر جایی که مکلف میداند قبل از فراغش از صلات یسقط الشفق. این خود جمع سوم عبارت مرحوم شیخ اینه: و ثانی ان تکون رخصتن لدخول فی الصلات لمن یعلم انه یسقط الشفق قبل فراغه من الصلات لانه متى کان الامر علی ما وصفنا فانه یجزیه. این خود وجه سوم شاهد و دلیل بر این وجه سوم چیه؟ ایشون فرموده به خاطر اینکه در جایی را که انسان از قبل میداند که در اثنا وقت داخل می شود و قبل فراغ من الصلات وقت داخل می شود، در این موارد حکم به صحت نماز و جواز انجام عمل داریم، جواز شروع در صلات و دخول در صلات داریم. دلیل بر این امر چیه؟ دلیل بر این امر روایت اسماعیل ابن رواح هست. دلیل بر این امر روایت اسماعیل ابن رواح هست که درش این مطلب اومده. محمد ابن علی ابن محبوب، مرحوم شیخ طوسی به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، از یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمر، از اسماعیل ابن رواح، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال اذا صلیت و انت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقد عجز عنك. خب مرحوم شیخ طوسی فرموده این روایت دلالت میکنه بر اینکه در این موارد نماز صحیحه. خب جمع دیگری که به عنوان التیام بین طائفتین ارائه میشود اینه که بگیم طائفه اول که میگوید جایزه، در این موارد جایز هست. در این موارد جایز هست که شخص میداند وقت داخل میشود. این جمعی است که در کلام مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به عنوان جمع دوم آمده است. ولی اشکالی که نسبت به این جمع وجود دارد اینه که اولا اگر ما حتی بپذیریم در جایی که انسان می داند هنوز وقت داخل نشده، هنوز مثلا 3 دقیقه به اذان مغرب مانده، ولی اگر شروع در نماز بکنه 1 دقیقه از نماز بعد از وقت وارد میشه، اینجا شروع در نماز دخول در صلات جایز هست. حتی اگر ما این را قبول هم بکنیم، از نظر کبروی قبول بکنیم برای کسی که علم دارد به اینکه هنوز وقت داخل نشده، میتواند علم دارد هنوز وقت داخل نشده ولی یعلم به دخول الوقت قبل الفراغ من الصلات یجوز له دخول فی الصلات، اگر این کبرا را هم قبول بکنیم ولی حمل طائفه اول بر این مورد شاهد نداره، وجهی نداره که حمل بر این مورد بکنیم. طائفه اول به صورت مطلق حکم به جواز کرده که به صورت مطلق در حالت که به صورت مطلق گفته شد، ظاهرش اینه که یا متیقنش اینه که در شامل حالت طبیعی میشه، حالت اختیار میشه. به صورت مطلق یعنی حتی در حالت اختیار شما میتوانید بعد از مغرب نماز عشاء را بخوانید ولو قبل سقوط شفق. ما بخواهیم این مطلقات را حمل بکنیم بر این فرض خاص، این حمل و این تقیید تقییدی است که لا شاهد لهو. ولو جائز باشد از نظر کبروی برای مکلفین که قبل دخول الوقت با علم به عدم دخول وقت بتوانند داخل در نمازی بشوند که میدانن قبل فراغ از نماز وقت داخل میشه. این اشکال اول، مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که از نظر کبروی اونچه که از روایت اسماعیل ابن ربا استفاده میشه که از نظر سندی هم قبلا اشاره شده روایت معتبر هست، چون اسماعیل ابن ربا مروی عن ابن ابی عمیر هست حتی در خود همین روایت، اونچه که از این روایت استفاده میشه اینه که در مواردی که انسان گمان این دارد که وقت داخل شده، ظن به دخول وقت داره، اعتقاد به دخول وقت داره، در اون موارد اگر شروع بکنه به نماز و بعدن معلوم بشه که هنوز وقت داخل نشده بود حین شروع، بعد از خوندن دو رکعت مثلا وقت داخل شده، اونجا نماز به این کیفیت مجزی هست. اونی که از روایت اسماعیل ابن ربا استفاده میشه این معنا هست. عبارت اینه: اذا صلیت و انت ترا انک فی وقتن و لم یدخل الوقت، یعنی تو اعتقاد به این داشتی که وقت داخل شده در حالی که واقعا وقت داخل نشده، شروعی در نماز کردی، فدخل الوقت و انت فی الصلاه، در اینجا هست که نمازت صحیح هست. ولی در مواردی که انسان می داند هنوز وقت داخل نشده، دو دقیقه به وقت مونده، بگه من نماز ظهرم را می خوانم، چون دو رکعت از نماز ظهر بعد از وقت واقع میشه، در چنین مواردی حکم به صحت نماز نشده. رو این حساب این وجه سوم که مبتنی هست بر این مقدمه، مبتنی هست بر این مقدمه که در مواردی که انسان علم دارد به اینکه هنوز وقت داخل نشده ولی در اثنا وقت داخل میشه، در این موارد میتواند وارد در صلات بشه، جایز هست، به چنین نمازی مجزی هست. این مقدمه ای که وجه سوم مبتنی بر این هست، این مقدمه تمام نیست. این مقدمه که تمام نباشه، وجه سوم مبتنی بر این مقدمه هم طبعا تمام نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.